أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ابتدای بحث از قسمت خمس و مستحقین خمس عرض کردیم، در اون عبارت تحریر امام رحمت الله علیه متعرض چند جهت شده اند. جهت اولا درباره تقسیم خمس بود، بحثی که طی جلسات گذشته داشتیم درباره این بود که آیا خمس به شش قسمت تقسیم می شود یا اینکه تقسیم و تسهیم نمی شه. قول مشهور این بود که خمس به شش سهم و شش قسمت تقسیم میشه، لکن سه سهم خدا و رسول و ذل قربا در اختیار امام قرار میگیرد و سه سهم دیگر یعنی سهم فقرا و ایتام و ابناء السبیل به خود اونها داده میشه، منتها مقید به خصوص ساداته. در مقابل مشهور یک قول هم این بود که خمس تقسیم نمیشه، بلکه به اجمعهی ملک امام و مربوط به منصب امامته. خب ما مجموع ادله دو طرف را ذکر کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که خمس متعلق به امامه و تقسیم و تسهیم به سهام ششگانه این چندان قابل اعتماد نیست. آنچه گفته شد از نظر استدلالی خب قابل قبوله، اما وقتی نوبت به فتوا میرسه خب اینجا باید ببینیم که آیا جای احتیاط هست یا امکان احتیاط هست، و اگر امکان احتیاط هست مقتضای احتیاط چیست. خب ملاحظه فرمودید ما وقتی میگیم خمس به تمامه ملک امام است، قهرن باید همش در اختیار امام قرار بگیره. مشهور کم میگن تقسیم به این سهام و قسمت ها میشود. خب قهرن این عناوین رو مالک می دانند، اما اون چه در کلام مشهور مورد توجه باید قرار بگیره این است که مشهور هم معتقدند این باید به اذن امام باشه، یعنی حتی اگر به مالکان این خمس و صاحبان سهام خمس میخواد داده بشه باید به اذن امام باشه. خب امام باید اجازه بده به چه کسی داده بشه؟ یعنی برای سهم سادات و سهم امام هر دو از امام اجازه گرفته بشه. مکلف خودش به تنهایی نمیتواند حتی بنابر نظر مشهور خمسش رو به اصناف ثلاثه از سادات بپردازه. خب حالا بر این اساس اگر بخوایم احتیاط بکنیم در این مقام چه باید بکنیم؟ آیا اساساً امکان احتیاط هست؟ علی ظاهر مقتضای احتیاط در این مقام همان نظر مشهور، یعنی وقتی کسی معتقد است که این ملک امامه و باید در اختیار امام قرار بده، خب این اگر در اختیار امام قرار داد، خب امام به هر نحوی و ترتیبی که صلاح بدانه مصرف میکنه. اگر بگیم این سه گروه مالکن، خب امام عرض به حضور شما این رو به این سه گروه میده. اگر گفتیم مالک نیستن، مصرفند، قهرن چنانچه لازم باشه امام این رو به مصرف اونها میرسانه. لکن اگر گفتیم امام مالک نیست و بلکه این اصناف سگانه مالک محسوب میشن، خب به هر حال وقتی اذن امام را معتبر میدانیم و معتقدیم باید به اذن امام خمس داده بشه، قهرن اجازه امام که وسط بیاد اون عرض به حضور شما مشکلی که ممکنه نسبت به ملکیت این عناوین باشه برطرف میشه. لذا در مجموع به نظر میرسه که هرچند در مقام استدلال حق با کسانی است که قائل به ملکیت امام نسبت به جمیع خمس، مالکیت امام نسبت به جمیع خمس هستند، اما اینکه حالا بخوایم فتوا بدیم به این با توجه به اون شهرت محققه عظیمه که کاد ان یکون اجماعا، این یه مقداری به هر حال مسئله رو مشکل میکنه. و اگر بخوایم احتیاط پیشه کنیم چه بسا احتیاط در عمل به نظر مشهور باشه. اللهم الا ان یقال، که اینجا احتیاط اصلا معنا نداره، چون یه قول میگه تقسیم بشود، یه قول میگه تقسیم نشه. امر این دو قول دائر بین نفی و اثباته. طبق نظر مشهور این باید تقسیم بشه خمس و سهم هر کس به خودش داده بشه. طبق نظر برخی از اصحاب اینجا اصلا تقسیم نباید بشه، بلکه همش باید به امام داده بشه. خب اگر امر دائره بین این بود که این تقسیم بشود بین سه گروه و تقسیم نشود، یعنی امدار بین این که مالک این امامه یا مالک این سه گروهن. خب حالا اینجا واقعا میشه احتیاط پیشه کرد؟ امکان احتیاط هست؟ این که مالک در یک طرف امامه، در یک طرف اون اصناف سگان است. مثل جایی که ما تردید داریم در مالکیت دو عنوان و دو نفر نسبت به مال واحد. اگر فرض کنیم ما تردید داشته باشیم که این مال مال زید یا مال عمرو، و راهی هم وجود نداره برای تشخیص، خب اینجا چه باید کرد؟ اونجا چه بسا کسی قائل به تنصیف بشه، بگه نصف میکنیم، نصف میدیم به زید، نصف میدیم به عمرو. ولی این مبتنی بر اینه که ما روایات درهم بدعی را شامل این مسئله بکنیم، یعنی تعدی کنیم از مورد روایات درهم بدعی به غیرش و حکم را سرایت بدیم به غیر اون. در حالی که خب ما گفتیم این قابل سرایت نیست و نمیتونیم این روایات رو به اصطلاح شامل موارد دیگری از اموال نظیر این مورد درهم بکنیم. خب پس یا باید از راه تنصیف وارد شد یا از راه قرعه، مثلا بگیم از باب این که القرعه لکل امر مشکل، اینجا هم از مصادیق مشکله و امر الان دایره بین مالکیت عبد دائره بین مالکیت امام و مالکیت اون اصناف سگانه. خب اینجا تنصیف نمیشه. آیا ما میتونیم قرعه بیندازیم؟ مثلا بگیم از راه قرعه تعیین کنیم که این مال امامه یا مال فرق ما نهنفی با ملک، تردید در ملکیت زید و عمر بر مال واحد. اینه که اینجا شبهه شبهه حکمیه است، اونجا شبهه شبهه موضوعیه است. بالاخره ما اینجا میخوایم ببینیم این خمس به چه کسی باید داده شود. خب حالا اگر احتیاط ممکن نبود، راه تنصیف و راه قرعه هم مسدود بود، چه باید بکنیم؟ آیا واقعا راهی وجود داره؟ خب در مواردی شبیه این مسئله که ما امرمون دائره بین دو حکم باشه و احتیاط هم ممکن نباشه، حکم به تخییر میشه. ما میگیم مخیریم، عرض به حضور شما، به احد الطرفین عمل بکنیم. و میدونیم مثلا ظهر جمعه به گردن ما یه نمازی واجبه، اما مردد بین نماز جمعه و نماز ظهر، هیچ کدامم رجحانی بر دیگری و مرجحی نداره. خب اونجا مثلا میگن واجب تخییری است، شما میتونید به نماز جمعه، امر به صلات جمعه عمل بکنید یا امر به صلات ظهر. خب اینجا چی؟ اینجا میتونیم حکم به تخییر بکنیم، یعنی بگیم مثلا این شخص مخیر است که این رو همش رو به امام بده یا به اذن امام مثلا به فقرای از سادات و مساکین و ابناء السبیل. به هر حال بله حالا همین رو خواستم عرض بکنم. بله اینجا حالا ممکنه بگیم حتی اگر اون طریق احتیاط را هم در نظر نگیریم و احتیاط هم بگیم ممکن نیست، چون فرض مرحله اول اینه که بگیم احتیاط ممکنه و نظر مشهور موافق با احتیاط، پس احتیاط اقتضا میکنه به نظر مشهور عمل کنه. در مرحله دوم ممکنه به کسی بگوید اصلا احتیاط در اینجا ممکن نیست، وقت نه از راه تنصیف نه از راه به اصطلاح قرعه اینا هیچ کدام هم نمیتونیم مشکل را حل بکنیم. تخییر هم عرض به حضور شما چه بسا اینجا معنا پیدا نکنیم، ولی یه راه وجود دارد که به طور کلی در این مورد بگیم رجحان با این است که ما این رو در اختیار امام قرار بدیم. حالا چه او را مالک بدانیم نسبت به همه خمس، چه ذی‌حق بدانیم نسبت به همه خمس، یا اساساً بگیم او فقط نسبت به نصف خمس مالک یا ذی‌حق است و نصف دیگر مربوط به خصوص فقراء از سادات یا ابناء السبیل یا ایتام. خب اینجا به نظر میرسه اگر ما این رو به امام بدهیم دیگه یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم، یعنی در واقع باز بر میگردیم به همون به اصطلاح مطلب اول. ما این وقتی خمس را همه خمس را به امام بدیم یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم، چون اگر قائل بشیم خمس همه خمس و تمام خمس متعلق به امامه که به وظیفه خودمون عمل کردیم، اگرم قائل بشیم نصف خمس مال امامه و نصف دیگرش متعلق به اون سه گروه، باز هم با دادن خمس به امام یقین پیدا میکنیم که فراغ ذمه حاصل شده. چرا؟ چون یکی از این دو جهت رو میتونیم بگیم که به واسطه این یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم، چون یا بالاخره خود امام این رو مصرف میکنه در خصوص اون سه صنف یا غیر این، ما دیگه با اون کار نداریم، وقتی امام هر جوری عمل کنه برای ما حجته، یا نائب امام این معتبره و موجب به اصطلاح یقین به فراغ ذمه میشه. اگر هم به این جهت عرض به حضور شما نگاه نکنیم و بگیم خب به اذن امام ما به این سه صنف بدیم، بازم یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم، چون بالاخره این سه صنف از مصارف خمس هستند، هرچند طبق نظر دوم منحصر در این سه صنف نیست، ولی بالاخره اینها قدر متیقن از مصارف خمسند. یعنی چه طبق نظر مشهور چه طبق نظر غیر مشهور، اگر نصف خمس به فقرای سادات و عرض به حضور شما ایتام و ابناء السبیل از سادات داده بشه، بالاخره این در جهت خودش مصرف شد، هرچند ممکنه مصارف دیگری هم باشه، اما اینم جزء مصارف خمسه. لذا در مجموع می توانیم بگیم که اونچه که اوفق به احتیاط و به عبارت دیگر اهوت است همان نظر مشهوره که خمس نیمیش مال امامه و بقیه را هم یا به اذن امام باید در اون مصارف صرف کرد یا به خود امام داد تا او خودش این کار رو انجام بده. اینم محصل کلام در جهت اولا. بله خب نه 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 ما وقت ببینید مسئله این، اگر این برای امام ثابت شد قهرن برای وکلا و نواب عام و خاصشون هم ثابت میشه. خب دیگه اینجور نیست که ثمره نداشته باشه. بالاخره اگر خمس، بله ببینید، اگر خمس یه تکلیف الهی الی یوم القیامه، این فقط مال عصر معصوم که نیست که، مگه اینکه شما بگید آقا مقتضای اخبار تحلیل اینه که ما در عصر غیبت اصلا خمس ندیم، که اون مرد باطلیه. خب اگر ما گفتیم خمس یه تکلیفی است که مکلفین باید بهش عمل بکنن و این الی یوم القیامه است، قهرن در عصر غیبت این بحث پیش میاد که خب این خمس چگونه باید پرداخت بشه و مصرف بشه. اینجا همون بحث نواب امام و ورثه امام در علم و حکمت، یعنی علما، اینها باید متصدی و متکفل این امور بشن. اگر ما این رو اون موقع پذیرفتیم، خب طبیعتا همین بحث اینجا هم جا داره و ثمره عملی داره. لذا اینجور نیست که ثمره ای نداشته باشه و یه فرعی باشه که اصلا موضوع نداشته باشه، اتفاقا موضوعش بسیار هم مهمه. خب بله، حالا فرض میکنیم، حالا میگیم حالا مثلا یه همون موقعی که در عصر ائمه بودن همه احکام را اولا و ابتدا به ساکن اینا بیان کردن، بالاخره شرایط و ظروف مختلفی وجود داره، شاید این ظرفیت نبوده همه را بیان کنن و فی زمان نهازا هم ممکنه همینطور باشه. یعنی در عصر امام معصوم اینطور نیست که وقتی او باشه دیگه او همه چی رو بیان میکنه و همه چی حل میشه و تمام میشه، خیلی وقتا مقتضی برای اظهارش نیست، زمانش نرسیده. یا مثلا همون عصر ائمه این حالت هم بوده که خب میان از ائمه سوال میکنن، ما فاصلمون با شما دوره، شما مدینه اید، ما مثلا در فرض کن شام، در عراق. خب ما مسائلی برامون پیش میاد، چه باید بکنیم؟ امام مثلا فرمود علیکه به هذا الجالس، اشاره به یکی از اصحاب بزرگش کرده و فرموده به مثلا امثال این رجوع بکنیم. خب وقتی به اونا هم رجوع میشه، اونا هم به هر حال در معرض این پرسش ها و مسائل جدید قرار میگیرن، لذا باید اونها هم به نوعی استنباط بکنن. ما اصلا اصل استنباط رو از همین ادله مشروعیتش را، یکی از ادله مشروعیت استنباط همین بود. علی ای حال این بحث بحث مهمی است و ثمره هم داره. به هر حال این مطلبی است که اینجا در جمع‌بندی بحث در جهت اولا لازم بود گفته بشه. اما جهت ثانیه، دومین جهتی که در این قسمت از بحث باید مورد رسیدگی قرار بگیره، مراد از سهام است. متحالا بحثمون در جهت اولا این بود که آیا خمس به سهام متعدد تسهیم میشه یا نه. حالا مشهور گفتن بله، در مقابل مشهور یک نظر هم این بود که تقسیم و تسهیم به سهام متعدد نمیشه. یه قول هم این بود که میشه، نظر مشهور بود که خب میشه. اما در جهت دوم بحث از خود سهامه. ببینید طبق نظر مشهور که ظاهر آیه هم ابتداءً مساعد آن است، خمس به شش سهم تقسیم میشه، تقسیم به شش قسمت. سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا و سهم الیتاما و سهم المساکین و سهم ابن السبیل، این شش سهم. خب سهم خدا و سهم رسول کاملا واضح و روشنه، نیاز به توضیح نداره. حالا این که این سهم خدا و رسول به کی داده باید داده بشه، اینو عرض کردیم. خب طبق ظاهر آیه و روایات به امام داده میشه، اما ما با قطع نظر از این که به که باید داده بشه، میخوایم اصلا بدونیم سهم الله یعنی چی. خب معلومه یه قسمت رو برای خدا قرار داده، سهم الرسول هم معناش معلومه، اما اون چهارتای دیگه خیلی معلوم نیست. سهم ذی القربا یعنی چی؟ منظور از ذی القربا کیا هستن؟ این مسئله مهمیه. منظور از ایتام چه کسانی هستن؟ منظور از ابناء السبیل، منظور از فقرا و مساکین چه کسانی هستن؟ پس ما در واقع باید درباره چهار سهم بحث کنیم که معنای اینا چیه. یعنی در واقع ذی القربا کیان که سهمشون به اصطلاح بهشون داده بشه، یتاما و مساکین و ابناء السبیل. خب این خصوص همین معنای ظاهریش مورد نظره یا مقید به یک گروه و قید خاصی است؟ پس ما در جهت ثانیه در واقع بحث داریم از تبیین سهام ذی القربا و مساکین و ایتام و ابن السبیل. در مورد سهم خدا و رسول اختلافی نیست، بالاخره خدا سهمش به رسول میرسه و سهم رسول هم به امام. گرچه بین ما و اهل سنت یک اختلافی هست، اما در این دو به اصطلاح به جهت وضوحشون بحثی واقع نشد. اما در مورد 4 عنوان بعدی اختلاف واقع شد، در این که منظور از ذی‌القربا چه کسانی هستن اختلاف. عامه یه چیزی میگن، علمای امامیه یه چیزی میگن، و البته ابن جنید هم نظرش به نظر عامه نزدیکتره و این از فقهایی است که در بین امامیه با نظر مشهور مخالفت کرده. میگه منظور از ذی‌القربا مطلقه، عرض به حضور شما، قرابت الرسوله، نه خصوص امام معصوم. این یه مسئله ایست که در جهت ثانیه ما باید تعقیب بکنیم که بالاخره منظور از ذی‌القربا چیه و حالا عرض میکنیم دیگه. اصلا از ذی‌القربا باید معناش معلوم بشه. اقوالی که اینجا وجود داره کدامن؟ این باید معلوم بشه. دوم در اون 3 سهمه، سهم ایتام و مساکین و ابن السبیل هم درش اختلافه که آیا مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل مورد نظرن یا مقید شده اند به خصوص سادات. اینجا هم مشهور معتقدن اون 3 صنف حتما باید از سادات باشن، اما در مقابل مشهور علمای عامه و نیز ابن جنید اینا قائلن که به مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل باید داده بشه. پس در واقع ما در جهت ثانیه در 2 مقام باید بحث بکنیم. مقام اول درباره معنای سهم ذی‌القربا و اینکه مقصود از ذی‌القربا چه کسانی هستند که یه سهمی دارند در خمس و 1/5 مال مردم. خب این مقام اوله. مقام دوم هم درباره مقصود از سهم یتاما و مساکین و ابناء السبیل، عرض به حضور شما، باید بحث بشه، معلوم بشه. اونجا هم اختلافه، اینو باید به همراه ادله این دو قول اینجا مورد بررسی قرار بدهیم. فرصت هست که بله چقدرم استقبال فرمودید. بله یه روایتیه. خب حالا ما فردا